بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 27 مرداد 1403 و جلسه نهم از خانش و شرح لیلی و مجنون نظامی رو خواهیم داشت. داستان لیلی و مجنون همونطور که یادتونه از یه مکتب خونه بین دوتا کودک مدرسه‌ای و مکتبی شروع شد و رسید به جنون و پریشانی قیس آمری که دیگه اصلا اسمش هم عوض شده بود، اسمش شده بود مجنون. پدر مجنونم وقتی حال بچهش رو اینطوری دید، خیلی با تشریفات بسیار همراه بزرگان قبیله به خواستگاری لیلی هم رفت، ولی به در بسته خورد و مجنون پسر یکی دونه قبیله آمری که با هزار دعا و نذر و نیاز به دنیا اومده بود و در ناز و نعمت و عشق و محبت بزرگ شده بود، هر روز پریشانتر و مجنونتر می شد. پدرش هم که بنده خدا نمی دونست چی کار کنه، تصمیم گرفت به پیشنهاد اطرافیان تصمیم گرفت پسرش رو به حج ببره و از خدا بخواد این پسر سر به راه بشه و رفتار و افکارش عاقلانه تر بشه. ولی در قسمت قبل شنیدید وقتی مجنون به خونه خدا رسید، از خدا خواست که عشقش نسبت به لیلی بیشتر بشه و اینطوری گفت و اینطور با خدا مناجات کرد: یا رب خدایی خدایید، وانگه به کمال پادشاهید، که از عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. از چشمه عشق ده مرا نور، وین سرمه مکن ز چشم من دور، گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم که هستم. گویند که خوز عشق وا کن، لیلی طلبی ز دل رها کن، یارب تو مرا به روی لیلی، هر لحظه بده زیاد میلی. از عمر من آنچه هست بر جای، بستان و به عمر لیلی افزای. گرچه شدم چو مویش از غم، یک موی نخواهم از سرش کم. از حلقه او به گوش مالی، گوش ادبم مباد خالی. بی باده او مباد جامم، بی سکه او مباد نامم. جانم فدی جمال بادش، گر خون خوردم حلال بادش. گرچه ز غمش چو شمع سوزم، هم بی غم او مباد روزم. عشقی که چنین به جای خود باد، چندان که بود یکی به صد باد. عشق من اگه یکی هم از صد برابرش کن. خب پدرش هم که این نوحه و ناله و مرثیه و دعای مجنون رو شنید، خیلی ناامید شد و وقتی به خونه و پیش خونه و خانواده برگشت، به خانواده اینطوری گفت: چون رفت به خانه سوی خیشان، گفتان چه شنید پیش ایشان. کین سلسله ای که بند بشکست، چون حلقه کعبه دید در دست. زو زمزمه ای شنید گوشم، کاورد چو زمزمی به جوشم. گفتم مگر آن صحیفه خواند، که از محنت لیلیش رهاند. او خود همه کام و رای او گفت، نفرین خود و دعای او گفت. خب حالا دیگه پدرم متوجه شده که نه، با دعا و نیایش و با خواستگاری و هر کاری که میکنه انگار حال پسرش بدتر میشه و این به در بسته میخوره. این قسمت عنوانش از آگاهی پدر مجنون از قصد قبیله لیلی. اگر از گنجور دنبال میکنید نسخه رو و نگاه میکنید، بخش 16 از کتاب لیلی و مجنون نظامی از بیت 52 به بعد هست، یعنی ما 51 بیت اول رو تو جلسه 8 خوندیم و از اینجا به بعد رو در این جلسه 9 داریم میخونیم. هرچند تو کتاب من که از استاد وحید دستگردی هست، تصحیح استاد وحید دستگردی هست، این یک بخش مجزاییه، ولی شما در ادامه بخش 16 گنجور میتونید ابیات رو ببینید و همراه ما باشید. آگاهی پدر مجنون از قصد قبیله لیلی. چون گشت به عالم این سخن فاش، افتاد ورق به دست او باش. که از غایت عشق دل ستانی، شد شیفته نازنین جوانی. هر نیک و بدی که از او شنیدند در نیک و بدی زبان کشیدند. لیلی ز گزاف یافه گویان در خانه غم نشست مویان. شخصی دزد خیل آن جمیله گفتند به شاه آن قبیله کاشفت جوانی از فلان دشت بدنام کن دیار ما گشت. آید همه روز سرگشاده جوقی چو سگ از پی افتاده در حله ما ز راه افسوس گر رقص کند گهی زمین بوس. هر دم غزلی دگر کند ساز هم خوش غزل است و هم خوش آواز. او گوید و خلق یاد گیرند ما را و تو را به باد گیرند. در هر غزلی که می سراید صد پرده دری همی نماید. لیلی ز نفیر او به داغ است چین باد هلاک آن چراغ است. بنمای به قهر گوشمالش تا باز رهد مه از وبالش. چون آگه گشت شحنه زین حال دزد آبل پای و شحنه قتال. شمشیر کشید و داد تابش گفتا که بدین دهم جوابش. از آمریان یکی خبر داشت این قصه به حی خیش برداشت. با سید آمری در آن باب گفت دافت نارسیده دریاب. کان شهنه جانستان خونریز آبی تند است و آتشی تیز. ترسم مجنون خبر ندارد آنگه دارد که سر ندارد. زان چاه گشاده سر که پیش است در یافتنش به جای خیش است. سرگشته پدر ز مهربانی برجست به شفقتی که دانی. فرمود به دوستان همزاد تا بر پی او روند چون باد. آن سوخته را به دلنوازی آرد ز راه چاره سازی. هر سو به طلب شتافتندش جستند ولی نیافتندش. گفتند مگر کجل رسیدش یا چنگ دریده‌ای دریدش. هر دوستی از قبیله گاهی میخورد دریق و میزد آهی. گریان همه اهل خانه او از گم شدن نشانه او. وان گوش نشین گوش سفته چون گنج به گوشه ای نهفته. از مشغله های جوش بر جوش هم گوشه گرفته بود و هم گوش. در طرف چنان شکارگاهی خرسند شده به گرد راهی. گرگی که به زور شیر باشد روبه به از او چو سیر باشد. بازی که نشد به خورد محتاج رغبت نکند به هیچ دراج. خوشکار گرسنه را کلیچ است با سیری نان میده هیچ است. چون تب به اشتها شود گر گاورز دروش را کند نر. حلوا که طعام نوش بهر است در هیزه خوری به جای زهر است. مجنون که زنوش بود بیبر میخورد نواله های چون زهر. میداد زراح بی نوائی کالای کساد را روائی. نه نه غم او نه آنچنان بود که از قایت او غمی توان بود. کان غم که به دوبرات میداد از بند خودش نجات میداد. در جستن گنج رنج میبرد بی آنکه رهی به گنج میبرد. شخصی ز قبیله بنی سعد بگذشت بر او چون طاله سعد. دیدش به کناره سرابی افتاده خراب در خرابی. چون لنگر بیت خیشتن لنگ معنیش فراخ و قافیت تنگ. یعنی که کسی ندارم از بس بی قافیت است مرد بی کس. چون طاله خیشتن کمانگیر در سجده کمان و در وفا تیر. یعنی که وبالشان نشان داشت کامیزش تیر در کمان داشت. جز ناله کسی نداشت همدم جز سایه کسی نیافت محرم. مرد گذرنده چون درو دید شکلی و شمایلی نکو دید. پرسید سخن ز هر شماری جز خاموشیش ندید کاری. چون از سخنش امید برداشت بگذاشت و ورا به جای بگذاشت. زانجا به دیار او گذر کرد زو اهل قبیله را خبر کرد. کینک به فلان خرابی تنگ می پیچد همچو مار بر سنگ. دیوانه و دردمند و رنجور چون دیو ز چشم آدمی دور. از خوردن زخم سفته جانش پیدا شده مغز استخوانش. بیچاره پدر چو زو خبر یافت روی از وطن و قبیله برتافت. میگشت چو دیو گرده هر غار دیوانه خیش را طلبکار. دیدش به رفاق گوشه تنگ افتاده و سر نهاده بر سنگ. با خود هم غزلی همی سگالد، گه نوحه نمود و گاه نالید. با خود غزلی همی سگالید، گه نوحه نمود و گاه نالید. خوناب جگر ز دیده ریزان، چون بخت خود و اوفتان و خیزان. از باده بی خودی چنان مست، کاگه نه که در جهان کسی هست. چون دید پدر سلام دادش، پس دلخوشی تمام دادش. مجنون چو صلابت پدر دید، در پای پدر چو سایه غلطید. که تاج سر و سریر جانم، عذرم بپذیر ناتوانم. که تاج سر و سریر جانم، عذرم بپذیر ناتوانم. میبین و بپرس حالتم را، میکن به قضا حوالتم را. چون خواهم چون که در چنین روز، چشم تو ببیندم بدین روز. از آمدن تو روسیاهم، عذرم به کدام روی خواهم. دانی که حساب کار چون است، سررشته ز دست ما برون است. دانی که حساب کار چون است، سررشته ز دست ما برون است. ای خب، گویا بازم قبیله لیلی میخوان یه کار دست این مجنون بنده خدا بدن. من که این ابیات رو میخونم، خیلی دلم به حال پدر مجنون و خانوادش میسوزه، خیلی بیشتر به حال خودش، و واقعا تمام بند بند وجودم درد میگیره. ولی خب عشق دیگه، عشق است. و خب این قسمت گویا خانواده لیلی حس بدی پیدا میکنن که کسی اینطوری جنون‌آمیز و شیفتوار عاشق دخترشون باشه، براشون دردسر و بی‌آبرویی و نمیدونم اینطور این کارا رو انجام میده. میخوان ادبش کنن. به خاطر همین عنوان هست آگاهی پدر مجنون از قصد قبیله لیلی. قصدشون چیه؟ حالا در ابیات خواهیم خوند که حالا شاید میخوان بکشنش یا میخوان به قول نظامی گوشمالیش بدن. آگاهی پدر از قصد قبیله لیلی. عرض کردم از سایت گنجور اگر نگاه میکنید، بخش 16 هم ابیات 50 به بعد حدوده. چون گشت به عالم این سخن فاش، افتاد ورق به دست اوباش. اوباش یک کلمه عربی گویا که جمع بوش یا بوشه، و خب ما اوباش رو هم به معنای مفرد گاهی استفاده میکنیم، هم جمعش رو استفاده میکنیم، ولی خود کلمه گویا جمعه، انگار افرادی که حالا ناآگاهن، فرومایه و پست و بی‌تربیت و حالا چیزای شبیه این. میگه وقتی این سخن به عالم فاش شد، کدوم سخن؟ همین که مجنون چنین شیفتوار عاشق لیلیه، مثلا عاشق دختری از یه قبیله دیگه است. افتاد ورق به دست اوباش. ورق به دست کسی افتادن، یعنی انگار دیگه همین الان ما میگیم توپ دست فلانیه، کت تنکیه، یعنی انگار اونا دیگه دور گرفتن، اونا دیگه خودشون رو محق میدونستن، خودشون رو برنده این بازی میدونستن. کیا؟ اوباش، آدم های حالا پست و فرومایه و نادان. که از غایت عشق دلستانی، شد شیفته نازنین جوانی. کدوم سخن با عالم فاش شد؟ بیت دوم. که از غایت، غایت یعنی نهایت، خیلی زیاد، عشق دلستانی شد شیفته نازنین جوانی. یه نازنین جوانی، یه پسر خوبی شیفته شده. هر نیک و بدی که از او شنیدن، در خان در نیک و بدی زبان کشیدن. هرچی خوبی بدی از اون شنیدن، در نیک و بدی زبان کشیدن. یه جور تو مایه های زیاده گویی کردنه، زیاد در موردش صحبت کردن، انقدر صحبت کردن که دیگه انگار مهم شد، مهم جلوه داده شد، یا به گوش همگان رسید. یه چیزیو که اگه مثلا من پیش شما نمیگفتم، شما پیش دیگری نمیگفتی، شاید 10 نفر متوجه میشدن، در کل الان هزاران نفر متوجه شدن. هم به معنای این که همه فهمیدن، هم به معنای زیاده گوییه. یه جاهایی هم زبان کشیدن به معنای زبون درازی کردن الان نمونه، یعنی زیاد حرف زدن. حالا هر خوب بدی که از این ماجرا، از مجنون و لیلی، از عاشق شدن مجنون و کل این ماجرا میشنیدن، کلش رو در نیک و بدی زبان کشیدن، بین همه میگفتن. حالا در نیک و بد زبان کشیدن دو تا معنی میتونه بگه، یعنی همه نیک و بدی ها رو بیان میکردن، اغراق آمیز بیان میکردن، زیاد میگفتن، هم پیش همه میگفتن، هم پیش خوبا هم بدا، هم محرم هم نامحرم، هم دوست هم دشمن. لیلی ز گزاف یاف گویان در خانه غم نشست مویان. حال لیلی هم خب این وسط خیلی بهتر از مجنون نبود. وقتی میبینه این همه حرف و حدیث دور و برشه، کسی که دوستش میداشت یه پسر پاک و معصومی بچه مدرسه ای بود، اینقدر داره اذیت میشه، اینقدر داره آزار میبینه، اینقدر خانوادهش اذیتش میکنن، سر به کوه و بیابون گذاشته، به علاوه این که این همه هم حرف مفت و حرف اضافه هست. لیلی گزاف یافه، گزاف یعنی هم کار بیهوده است هم زیادی، یعنی هر دو معنی رو میده که اینجا میشه هم زیاده حرف زدن هم بیهوده حرف زدن. اصلا خود یافه هم به معنای بیهوده و هرز و زیاده، که ما یاوه صورت دیگه شکل کلمه یاور هم استفاده میکنیم، یافه هم هست. حالا همینه، یعنی هم زیاد حرف میزنن هم بیهوده حرف میزنن، یافه گویان بیهوده حرف زنان. در خانه غم نشست مویان. مویان مثل نالان، گریان، الف و نونش نسبته، یعنی مویه کنان، مویه یعنی همون ناله و گریه و نوحه و زاری. در خانه غم نشست، غم و تشبیه به یه خونه کرده که لیلی رفته اونجا نشسته و داره گریه و زاری میکنه. به علاوه این که با ایها لیلی و خانه نشین هم کرده بودن، گفته بودن حق نداری مثلا مدرسه بری، مکتب بری، بیرون بری، نمیدونم بری بازی کنی با دوستات، یا اصلا لب چشمه بری فلان، چون از خونه که بیرون میومد مجنون اونو، چون اون حوالی پرسه میزد اونو میدید، اونو در حبس خانگی هم کرده بودن دیگه، حواستون باشه. شخصی دو ز خیل آن جمیله گفتند به شاهان قبیله. خیلی یعنی گروه، دسته، قبیله. جمیله هم اینجا منظور، حالا جمیله خودش یعنی زیبا، از جمیله دیگه، یعنی دختر زیبا، ولی اینجا منظور لیلیه. میگه دو سه نفر از قبیله لیلی گفتند به شاهان قبیله، رفتن پیش رئیس قبیله، پیش شاه قبیله و این حرف ها رو زدن. چی گفتند؟ کاشفت جوانی از پلا دشت، بدنام کنه دیار ما گشت. یه آدمی آشفته و مجنون، یه جوان آشفته و مجنونی از فلان دشت، یعنی از روستای ما و از قبیله ما، از سمتای ما هم نیست، پچه محلم نیست، بدنام کنه دیار ما گشت، داره باعث ما و قبیله ما و شهر ما سبب بدنامی میشه. چرا؟ آوید همه روز سرگشاده، جوقی چو سگ از پی افتاده. هر روز بلند میشه سرگشاده میاد دوروبر ما، یه گروهی هم مثل سگ دنبالش افتادن. سرگشاده میتونه واقعا بدون کلاه و بدون عمامه و دستار باشه، ولی حالا هرچند اونم خب یک دوره بحث بوده که آقایونم حتما باید یه چیزی سرشون میبوده، مثلا حالا دستاری، عمامه، کلاهی، و این اگه نبوده عیب محسوب می شده. حالا اینم همینطوره، می تونه معنای مثلا واقعی داشته باشه، ولی خب خیلی جاها سرگشاده به معنای بی پرده، بی ملاحظه، همونی که الان میگیم طرف حیا نداره، نگاه کن آبرومونو برده، چقدر بی حیایی، چقدر بی ملاحظه ای، چقدر نمیدونم، از اینجور چیزا دیگه. حالا اینم همینه، آوید همه روز سرگشاده، جوقی چو سگ از پی افتاده. جوق یعنی گروه، دسته، جوق و جوق و جوق و اینا هم همه گفته میشه. یه گروهی هم پشت سرش این سگ افتادن دنبالش، اگه خاطرتون بیاد چیز بود دیگه، مجنون وقتی میخواست بره اطراف کوی لیلی، یه چند تا دوستم مثلا هم مسلک خودش، حال احوالشون مثل خودشه، دنبالش میرفتن. قبلا تو جلسات قبل خوندیم نظامی اشاره کرد، یاری دو سه پس، دو سه از پس افتاده، چون او همه او رو سرگشاده. اونجا هم او رو سرگشاده بودن اون یارانش. حالا اینجا میگه یه گروهی هم این سگ دنبالش را میافتن، در حله ما ز راه افسوس، گز گه رقص کند گهی زمین بوس. حله دقیقا محله است، حله و محله یکی هست. ز راه افسوس، افسوس دو تا معنی داره، هم میتونه افسوس به معنای مکر و حیله و فریب باشه، هم به معنای خندی مثلا ما رو مسخره میکنن و مورد خنده و استهزا قرار میگیرنه، حالا هر دو رو میتونه بگه. بعد گه رقص کند گهی زمین بوس، خب کارهای جنون آمیزی هم انجام میگیره. او گوید و خلق یاد گیرن، ما را و تو را به باد گیرن. میگه اون مجنون این حرفا رو میزنه، در مورد ما حرفای خوبی نمیزنه و مردم هم یاد میگیرن ما را و تو را. ما را یعنی اهل قبیله، تو را یعنی اون رئیس قبیله، چون یه گروهی هم دارن به رئیس قبیله این حرفا رو میزنن، به باد گیرن. به باد گرفتن ما میگه یک جورایی هنوز استفاده میکنیم، میگه مثلا طرف رو نمیدونم به باد فحش گرفت، مثلا به باد مثلا ناسزا، به باد توهین، تهمت. به خاطر اینکه سخن از دهان بیرون میاد و با تنفس و نفس کشیدن ما همراهه، کلا حرف زدن و سخن گفتن خیلی وقتا تو ادبیات ما به باد تشبیه شده. ما هنوزم میگیم ای بابا باد چی، حرف باد هواست، یعنی میاد و میره. یک جورای حرف زدن و با باد مرتبط میکنیم. مثلا حتی تو ادبیات فاخر و کلاسیک دم زدن یعنی همین دم و بازدم به معنای حرف زدن هم به کار میره. حالا اینجا ما را به باد گیرد یا تو را به باد بگیرد هم میتونه چند جور معنی داشته باشه. یکی اینکه مثلا آبروی ما رو به باد میده، یعنی با حرف زدن و حرفهایی که میزنه آبروی ما رو به باد میده. یا اینکه مثلا پرده دری میکنه، یه چیزایی رو فاش میکنه. ولی در نهایت اینجا به باد گیرد خیلی چیز خوبی نیست، شاید به معنای مثلا به باد میدهد هم باشه. ما آرتو رو به باد میده، چیمون رو؟ آبرومون رو، حیثیتمون رو، اعتبار اجتماعیمون رو، شهرتمون رو، محبوبیتمون رو، حالا هر چیزی. در هر غزلی که می سراید صد پرده دری همی نماید. ببین اینجا هم پرده دری رو آورده، هم میتونید رفتش بدید به اون سرگشاده و هم به باد گیرد. پرده دری هم مشخصه، آن چیزی که پشت پرده است، چیزیه که نباید فاش بشه. و پرده دری یعنی دریدن پرده، یعنی اون چیزی که نباید فاش بشه فاش میشه، بس در نهایت یعنی آبروریزی. لیلی ز نفیر او به داغ است. حالا همه اینا که ما که آبرومون میره هیچ، لیلی هم تو خونه نشسته از این کارا و رفتار و حرفهای مجنون ناراحته. به داغ است یعنی در عذاب است، در رنج است. کان باد هلاک آن چراغ است. اون باد یعنی اون، شاید منظور همون رفتارهای مجنون جنون آمیز و شیفتواره مجنونه. چی کار میکرد؟ بالا گفت غزلی میخونه، آواز میخونه، در مورد من و شما همش حرف میزنه، پرده دری میکنه، نمیدونم حالا گه رقص کند گهی زمین بوس. اینا همش دقت کنید دیگه، آثار عشق و جنون قیس عامریه که دیگه الان مجنون شده. و همه اینا باعث رنج و عذاب لیلیه. خود نفیر به معنای ناله و زاریه، به معنای آواز و موسیقی هم هست. اصلا یه اصطلاحی در آواز و موسیقی هم هست، نفیر نی، حتما زیاد شنیدید. حالا این هم همینه، میگه لیلی ز نفیر او به داغ است، کان کین باد یعنی همه این رفتارها، این حرفها، این گفته ها، این غزلها، این آوازها، این رقص و زمین بوسی ها و غیره، هلاک آن چراغ است. کدوم چراغ؟ لیلی. لیلی رو تشبیه کرده به یه چراغی که اگه این رفتارهای مجنون ادامه پیدا کنه این چراغ خاموش میشه. خب حالا رئیس قبیله احتمالا میگه من چیکار کنم، چه کاری از دستم برمیاد؟ میگه بنمای به قهر گوش مالش تا باز رهد محض و بالش. میگه بیا با قهر یعنی عصبانیت و غضب و ناراحتی گوشمالیش بده. گوشمالی دادن ما هنوز به کار میبریم، یعنی تنبیه کردن، یه هشداری بهش بده. چرا؟ تا باز رهد محض و بالش. محب یعنی ماه، اینجا استعاره از لیلیه. و بالا یعنی سختی، عذاب، دشواری. هنوزم ما این کلمه رو خیلی به کار میبریم، تا باز رهد محض به بالش. یعنی لیلی هم دیگه از این رنج و عذاب خلاص بشه. چون آگه گشت شهن زین حال، شهن همین شاه قبیله ابیات بالاست که دیگران رفتن و این توصیفات رو از جریان لیلی و مجنون دارن براش میکنن. خود واژه شحنه معنای پلیس، داروغه، نگهبان یا مثلا چیزهای شبیه اینه. چون آگه گشت شحنه زین حال، دزد آبل پای و شحنه قطار. بچه آبل پای یعنی پاش مثلا زخمی میشه، آبله میزنه، یا مثلا زخم های ناشی از زیاد راه رفتن، بد راه رفتن، کفش بد پوشیدن یا هر زخم دیگه‌ای توی پا باشه. خب وقتی کسی آبل پای باشه و پاش آبله داشته باشه، زخم داشته باشه، درد داشته باشه، آروم حرکت میکنه، شاید اصلا حرکت نکنه و درد زیادی داره میکشه وقت حرکت کردن. به خاطر همین میگی دزد آبل پایه. دزد اینجا مثلا انگار مجنونه که یه عالمه درد و رنج و ناراحتی داره، ولی شحنه که رئیس این قبیله است و میخواد بره یک گوشمالی مجنون رو بده، قتاله، یعنی بسیار قتل کننده، بسیار خونریز، بسیار خشن و بی‌اعتنا. حالا اینجا کنایه از اینه که اینا حسابی در حالت آماده باشن، بسیار خونریز و سرسخت و غضبناک و در حال آماده باشن قبیله لیلی، ولی بنده خدا مجنون مثل یه دزد آبل پاییه که توان فرار کردن نداره و دائما در رنج و سختی و گرفتاریه. شمشیر کشید و داد تابش، گفتا که بدین دهم جوابش. شمشیر رو میکشه، یک نماد قدرت دیگه. شمشیر کشیدن یعنی آماده جنگ شدن. شمشیرم تو هوای تابی میده و میچرخونه، گفت تا بدین دهم جوابت، با این شمشیر جوابشو میدم. به خاطر این میگم شاید قصدشون از گوشمالی دادن فقط یه تنبیه کردن ساده نباشه، شاید قصد قتل حتی مجنون رو داشته باشن، چون شمشیر رو که میکشه تو هوا یه تابی میده، میگه من جوابشو با این شمشیر میدم. خب با شمشیر ناز نمیکنن که، میکشن دیگه. شمشیر کشید و داد تابش، گفتا که بدین دهم جوابش. از آمریان یکی خبر داشت، این قصه به حی خیش برداشت. خب مجنون از قبیله آمریه، یه نفر متوجه این قصه میشه و این قصه رو به حی خیش برداشت، میبره به حی. حی یکی از معانیش که ما میشناسیم یعنی زنده، که یکی از نامهای خداوند دیگه، حی قیوم، و واژه حیوانم یعنی زنده و کسی که جان داره از همین واژه گرفته شده. ولی یه معنی دیگه هم که داره تو آثار نظامی، اگه خاطرتون بیاد تو هفت پیکرم که خوندیم و تمامش کردیم، حی به کار رفته بود به معنای قبیله است. این قصه به حی خیش برداشت یعنی قصه رو این برد به قبیله خودش، گفت یعنی بهش گفت که میخوان مجنون رو بکشن. با سید آمری در آن باب، گفت آفت نارسیده دریاب. سید آمری بزرگ آمری که پدر مجنونه. سید هم اینجا بیشتر معنای آقا، رئیس، سالار، مهتر، بزرگتر میده، نه اون سید که ما الان به کار میبریم یعنی مثلا از اولاد پیامبر. با سید آمری در آن باب، گفت آفت نارسیده دریاب. حواست باشه قرار یه اتفاقی بیفته و قبل از این آفت نارسیده، یعنی قبل از این که این آفت برسه، تو برو و علاج واقع پیش از وقوع باید کرد. به قول سعدی، سعدی توی گلستان فکر کنم یا تو ابیات پراکنده است میگه علاج واقع پیش از وقوع باید کرد. دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست، به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز. وگرنه سیل جو بگرف سد نشاید بس، بعد از اینکه سیل اومد تازه میخوای بری سد ببندی؟ نه. اینم حالا میگه آفت نارسیده دریاب، این اتفاقی که هنوز نیفتاده رو برو پیشگیری کن. کان شحنه جانستان خونریز، آبی تند است و آتشی تیز. ببین میگه اون شحنه جانستان خونریز، چه صفتهایی واسه شحنه میاره. جانستان یعنی جون طرف رو میگیره و خونریزه و از کشتن دیگران هیچ باکی نداره، مثل یه آب تند و یه آتش تیزه. ببینید آب و آتش به همراه خاک و باد از عناصر اصلی که قدما معتقد بودند کل جهان هستی و انسان از این چهار عنصر ساخته شده و از عناصر مهم در زندگی ما هستند. آب و آتش هر دو، نگاه کنید دنیامون و اطرافمون رو، هر کدوم از اینا نباشه ما گرفتاریم، ولی هر کدوم از اینا هم به میزان زیاد یا سرعت زیاد به ما بیاد جزء خانمان براندازترین پدیده های هستی میشن. شما فکر کنید که مثلا یه آبی تند میشه سیلاب، آتش تیز میشه آتش سوزی، آتش کند باشه تو برای پخت و پز و هزار تا کار دیگه استفاده میکنی، آب هم که اصلا مایه حیات نباشه نمیدونه، ولی وقتی آبی تند و آتشی تیز میشه، میشه پلاسکو، میشه سیل توی جنوب غرب ایران و خیلی جاهای دیگه. حالا این هم همینطوره، میگه کان شهنه جانستان خون ریز مثل آبی تند است و آتشی تیز، یعنی میاد و خانوان رو از جا، خانمان برانداز و آسیب میزنه و اذیت میکنه، چه بسا مجنون بنده خدا را بکشه. ترسم مجنون خبر ندارد آنگه دارد که سر ندارد. میگه میترسم بنده خدا مجنون خبر نداشته باشه میخوام بکشنش، وقتی هم خبردار بشه که دیگه سر از تنش جدا شده باشه و کشته باشنش. یاده یه دوتا بیت معروف از استاد شفیع کدکنی افتادم: آن لحظه خبر شدی که ویران شده ای، اولش چیه؟ بیهوده مگو که دوش حیران شده ای، سر حلقه عاشقان دوران شده ای، از زلزله و عشق خبر کس ندهد، آن لحظه خبر شوی که ویران شده او. از زلزله و عشق که کسی خبر نمیده، از زلزله و عشق خبر کس ندهد، میدهد؟ نه. آن لحظه خبر شوی که ویران شده ای، اون موقعی متوجه میشه زلزله اومده یا عشق اومده که دیگه ویران شده یا کار از کار گذشته. حالا اینم میگه ترسم مجنون خبر ندارد آنگه دارد که سر ندارد، زان چاه گشاده سر که بیشه است در یافتنش به جای خیشه است. میگه اون چاهی که سرش بازه و امکان داره هر لحظه مجنون بیفته توش و از بین بره، فوری باید خبردارش کنی و دریابی بچه تو که دیگه جونش در خطره. این رو یه از دوستانشون که از قصد قبیله لیلی آگاه شده بود داره به پدر مجنون میگه. در مورد چاه گشاده سرم یه چیزی بگم، یادتون میاد اصلا این دیگه ضرب المثل شده که سعدی میگه وگر بینم که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینم گناه هست، یا در زبان عامه به شکل مخاطب تغییر کرده، ما میگیم اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. این یه جریانی داره. قدیما که چاه رو میکندن، خب امکان داشت مثلا کسی حواسش نباشه، نمیدونم بره بیفته تو چاه و اون دورور کسی نباشه کمکش کنه، مثلا چاه وسط یه جای دشتیه فلانیه، تا کسی صداش به روستا بره، به شهر بره، نمیدونم به اون محلهی که طرف زندگی میکنه بره و بره اونو نجات بده، اونجا بمونه و تو اون چاه از بین بره. و اصلا افتادن در چاه یه جورایی برابر با مردن بود، مگه اینکه طرف خیلی شانس بیاره کسی اونجا باشه و بیاد نجاتش بده. دیدید که برادرانم یوسف رو به چاه انداختن، دیگه فکر میکردن مرده دیگه، اونجا میمونه و هیچ کم نیست اون اطراف نجاتش بده. حالا از شانسش یک کاروانی اومد و نجاتش داد. به خاطر این چاه گشاده سر یعنی خطر. بعد چی کار میکردن؟ وقتی نمیخواستن از چاه استفاده کنن، میومدن سرشو میبستن، حالا یه چوب بزرگی میذاشتن، یه سنگ بزرگی میذاشتن که هم کسی نیفته توش خطر، هم جونوری توش نیفته، حالا مثلا آب آلوده نشه. بعد ها دیگه دیدید دیگه، تا همین چند سال پیش که چاه ها مرسوم بودن و هنوز خیلی لوله کشی نبود، بعد دیگه اومدن دور چاه ها رو دیواره کشیدن، حالا مثلا اندازه 60 سانت، 70 سانت، یه متر، یه متر و نیم، حالا بستگی داشت دور بر اون چاه که کسانی رفت آمد کنند، دیگه یه دیواره ای دور چاه میکشیدن که هم جک و جونور نره، هم اینکه کسی مثلا نباشه که حواسش نباشه و بیفته تو چاه. حالا میخوام بگم این چاه هم خودش کلی در ادبیات و فرهنگ ما داستان داره. ترسم مجنون خبر ندارد، آنگه دارد که سر ندارد، زان چاه گشاده سر که پیش از اون چاهی که درش باز گشاده سر که پیش از، یعنی اتفاقی که قرار بیفته دریافتنش به جای خیشش، شایسته است که بری و آگاه کنی و این قضیه ختمه به خیر بشه. سرگشته پدر ز مهربانی، برجست به شفقتی که دانی، فرمود به دوستان همزاد تا بر پی او روند چون باد. بنده خدا، پدرش دقت کردی چقدر نقشش تا الان در داستان پررنگه، بعد از اون هم خیلی پررنگه. مادرش هم یه جاهایی تو قصه میاد ولی خیلی کمتر از پدر، و خب این همون رکن اصلی تو خانواده های فرهنگی و تو فرهنگ سنتی و خانواده های سنتی که پدر رکن اصلی خانواده است. در همه مقوله ها نقش پدر خیلی محکمه، مخصوصا در اتفاقات و چیزهایی که دیده میشه، یعنی از بیرون میشه دید، ناظر بیرونی آگاه به اون، نقش پدر خیلی مهمه. مثلا شما ببینید بی پدر خیلی عذرخواهی میکنن، فوشه. مثلا یتیم، طرف میگه یتیم شده یعنی بی پدر شده. این تو فرهنگ ماه، چون پدر رکن اصلی خانواده است و اینجا برگرفته از اون سنت ها و فرهنگ های باستانی، نقش پدر خیلی مهمه. سرگشته پدر ز مهربانی، برجست به شفقتی که دانی، به اون محبتی که میدونی و اون پدره در وجودش داره، برجست فوری دست به کار شد، فرمود به دوستان همزاد. دوستان همزاد مثلا هم میتونه همسن و سالش باشه، که مثلا مثل همین الان شما بچه‌تون گم میشه، زنگ میزنید به دوستاش، همکلاسیاش، دوستای باشگاه، دوستای کلاس هنرش، کلاس نقاشیش، کلاس موسیقیش، به اون همسن و سالاش زنگ میزنید ببینید مثلا از بچه شما خبر دارن یا نه. هم همزاد میتونه هم قبیله باشه، چون نباید حرف پیش دشمن بره. شاید هم مثلا همراز هم مثلا یه جاهایی بشه همزاد همراز هم در نظر گیره. فرمود به دوستان همزاد تا بر پی او روند چون باد. پی یعنی پشتش، برن دنبالش، برن پیداش کنن. چون باد یعنی فوری، خیلی با عجله. آن سوخته را به دلنوازی آرند ز راه چاره سازی. دلنوازی یعنی خیلی با مهربانی. آن سوخته، سوخته هم عاشق دلشکسته است دیگه، واقعا دلشکسته. آرند ز راه چاره سازی، بیارن یه چاره بیاندیشیم دیگه. هر سو به طلب شتافتندش، جستند ولی نیافتندش، دیگه جوریدن ولی پیدا نکردن. گفتند مگر کجل رسیدش، یا چنگ درندهی دریدش. گفتند نکنه دیگه عجلش رسیده، یه گوشهی مرده، یا اینکه یه حیوان وحشی، چنگ درنده یعنی حیوان وحشی گوشتخاری، دریدتش، خوردتش. هر دوستی از قبیله گاهی، میخورد دریغ و میزداهی. دوستانش هم تو قبیله دیگه همه ناراحت بودن، دریغ و افسوس و ناراحتی، و هی آه و ناله میکردن. گریان همه اهل خانه او، از گم شدن نشانه او. خانواده هم که همه ناراحت بودن، و اینکه دیگه اصلا نشونه ای از مجنون نمیتونستن پیدا کنن. وان گوش نشین گوش سفته، چون گنج به گوشه‌ای نهفته. آن گوشه نشین یعنی کناره گیری کرده از مردم، دیگه رفته یه گوشه‌ای واسه خودش عزلت رو انتخاب کرده. گوش سفته یعنی کسی که گوشش سوراخه. بیشتر به در ادبیات ما بیشتر به معنای غلام و غلام حلقه به گوش و گوش به فربانه، و در برابر مثلا ارباب، یه نفر غلام حلقه به گوشه. حلقه وقتی میخوای به گوش بندازی، خب باید گوشتو سوراخ کنی دیگه. گوش سفته یعنی کسی که گوشش رو سوراخ کرده، یعنی همین، یعنی خیلی حرف گوش کنه، فرمان برداره، و خب در برابرش یه فرمانبر، فرمانگو و ارباب هم هست دیگه. اینجا لیلی هرچی بگه مجنون گوش میکنه، مجنون هم که گوش نشین و گوش سفته است، چون گنج به گوشه‌ای نهفته. از مشغله های جوش بر جوش، هم گوشه گرفته بود و هم گوش. حالا همون حافظم میگه دیگه، به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ. ببین غلام تو شد، چرا؟ حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد، چون حلقه بندگی تو رو در گوشش کرد. حالا اینجا گوش سفته یعنی گوش به فرمان. چون گنج به گوشه ای نهفته، گنج هم که میدونید در گوشه ها نهفته است، یه جاهای پنهان همیشه. از مشغله های جوش بر جوش، هم گوشه گرفته بود و هم گوش، هم مثلا گوشه گیری کرده بود از مشغله. مشغله یعنی هر چیزی که آدم رو به خودش مشغول کنه، کنایه از مشکلات دنیا، رنج های دنیا. جوش بر جوش هم یعنی زیاد، یعنی رو هم رو هم خیلی زیاد. گوشه گرفته یعنی خب مردم کناره گیری کرده. گوش گرفتن یعنی گوش به حرف کسی نمیده دیگه، بی اعتنا به همه حرف های دیگران. حالا این دو بیت رو استاد وی دستگردی اشاره کردن به مجنون، گفتن اینا مجنونه، مجنون گوشه نشین و گوش سفته است و از همه چی دیگه اصلا حرف به گوش کسی نمیده. ولی استاد ثروتیان خدا رحمتشون کنه گفتن این لیلیه، چون گوش سفته لقب خانوم هاست و کسی که گوشش رو سوراخ میکنه خانوم هاست و اصطلاحشون هم یعنی دلیلشون هم و استنباطشون اینه که این دو بیت برای لیلیه. ولی به نظر میاد که استاد وحید دستگردی استنباط بهتری داشتن. حالا هر دوش رو میشه یه جورایی پذیرفت، ولی وقتی همه ابیات در مورد مجنون از ابتدا و گم شدن مجنون، پدر مجنون دنبال مجنون میره، مجنونه که گم شده مثل گنج یه گوشه ای رفته، حرف هیچ کیو گوش نمیده و همه اینا نشانه هایی از مجنونن. حالا این وسط دوتا بیت درباره لیلی باشه شاید زیاد نچسبه. با احترام به استاد ثروتیان که استاد بندم بودن تو دوره لیسانس، خدا رحمتشون کنه، امیدوارم، نمیدونم، من حدسم اینه، ولی خب امکان داره حدس ایشونم درست باشه و همینطور که میگه چون مثلا نظرشون احتمالاً این بوده، چون لیلی رفته یه گوشه ای نشسته و مثل گنج پنهانه، این بلاها مثلا سر مجنون اومده. ولی در نهایت دیدگاه ها متفاوته، من هر دو دیدگاه رو گفتم دیگه، شما هر کدوم رو دوست دارید و میپسندید میتونید بپذیرید و طبق اون ابیات رو بخونید و بر خودتون معنی کنید. در طرف چنان شکارگاهی، خرسند شده به گرد راهی، گرگی که به زور شیر باشد، روبه به ازو چو سیر باشد. میگه یه طرفی افتاده و همین کنار راه گرد راهی هم بیاد خرسنده. ببینید میخواد بگه که مجنون حالا که دستش به لیلی نمیرسه، یه گوشه ای رفته واسه خودش افتاده و دیگه کاری به کار هیچ کس نداره، کاری به کار هیچ کس نداره و اصلا دیگه میلی به هیچ دنیا نداره، از مشغله های دنیا گوشه گرفته. توی 4-5 بیت نظامی با مثال آورده. چه مثال هایی؟ دقت کنید. گرگی که به زور شیر باشد، روبه به از او چو سیر باشد. چقدر قشنگه این چند بیت. میگه گرگی حتی اگه زور شیر هم داشته باشه، اگه سیر باشه روبه بهتر از اون میتونه شکار کنه. یعنی چی؟ میگه وابسته به این نیستش که چقدر زور داره، اگه سیر باشه و رغبت نداشته به غذا، گرگ شکار نمی کنه. اینم در نظر بگیرید، انسان تنها حیوان یا تنها جانداریه که لامصب سیرمونی نداره و حتی سیرم باشه باز حریصه، باز گشنه‌س انگار، وگرنه اغلب حیوانات وقتی سیر باشن کاری به کار دیگر حیوانات ندارن. حالا میگه گرگی که به زور شیر باشد، روبه به از اون چو سیر باشه. وقتی سیره هیچ کاری به کار دیگران نداره و روباه بهتر از اون شکار میکنه. یعنی مجنون چون دیگه دل از دنیا کنده، دیگه کاری به کار هیچ کس نداره. بازی که نشد به خورد محتاج، رغبت نکند به هیچ دراج. بازم یه پرنده شکاریه که میگه وقتی به خورد محتاج نیست، یعنی وقتی گرسنه نیست، اصلا رغبت نمیکنه به هیچ دراج. دراج اسم یه پرنده شبیه کپک توره، مثلا از کپک یه ذره کوچیکتر و اینا، که غذای پرنده های بزرگتر مثل باز و عقاب و شاهین میشه. میگه حتی بازم که به خورد محتاج نیست و گرسنه نیست، اصلا دراج یا کفش یا هر جانور دیگر جلوش هم رد بشه رغبت نکند به هیچ دراج. خوشکار گرسنه را کلیج است. حالا برعکسشو میگه یه جورای دیگه. خوشکار گرسنه را کلیج است، با سیری نان میده هیچ از. خوشکار یه آردیه که سفید نیست و سبوس داره و سبوس رو با اون دانه گندم و اینا با هم آسیاب کردن، به اون آرد میگن خوشکار. اینو در نظر بگیرید، الان مثلا میگن ارزش غذایی نانهای سبوسدار بهتره، نان سفید زیاد نخورید، نان سیاه بخورید و غیره. در گذشته اونایی که پولدارتر بودن، نمیدونم اونایی که وسع مالیشون بیشتر بوده، اون آرد سفید، آردی که سبوسش جدا شده، آرد گرون قیمت تری بوده، ارزشمندتری بوده و فکرم میکردن ارزش غذاییش بیشتره. خب به خاطر این میگه خوشکار، یعنی اون آرد سبوس سیاه نمیدونم چی، گرسنه را کلیچ است. کلیچ همون کلوچه خودمونه، نان روغنی. میگه اگه خوشکار بخوره انگار که خوشکار، اگه گرسنه خوشکارم بدی انگار بهش کلوچه دادی. ولی اگه سیر باشه، با سیری نان میده هیچ هست. نان میده دقیقا برعکس خوشکاره، نانی که دو سه بار قربال شده، بیخته شده، آسیاب شده، آرد خوب و اعلاه که باهاش نان میده درست میکنن. میگن اگر سیر باشی نان میده هم بذاری جلوش انگار هیچی براش ارزش نداره. چون تب به اشتها شود گرد، گاورس دروش را کند نرم. میگه وقتی گرسنه نمیشی طبعت گرم میشه به خوردن، دقیقا معادل پر اشتها میشی، گرسنه بشی، گاورس درشت رو هم میتونی نرم کنی. گاورس دانه های درشت قربال نشده و آسیاب نشده است که گویا یه جور ارزنه که دونه هاش تلخ هم هست. میگه اگه گرسنه باشی، اشتها زیاد باشه، پر اشتها باشی، گاورس درشتم بذارن جلوت میخوری و نرمش میکنه و معدت میره. همون که الان ما میگیم، میگیم گرسنه سنگی هم بذاری جلوش میخوره. مثلا ما قدیم یادمه وقتی یه غذایی رو نقنوغ میکردیم نمیخوردیم، بزرگترها میگفتن این گشنش نیست، آدم گرسنه سنگم میخوره. این دقیقا همینیه که نظامی گفته، چون تب به اشتها شود گرم، اگه اشتها داشته باشه گاورس دروش را کند نرم، سنگم بذاری جلوش میخوره. حلوا که طعام نوش بهر است، در هیزه خوری به جای زهر است. حالا حلوا که یه طعام نوش بهر، نوش بهر یعنی شیرین، گوارا، خوشمزه، عین نوش عسله. حلوا که انقدر خوب و شیرین و خوشمزه است، در هیزه خوری. هیزه یعنی اصال. میدونید از چی اومده؟ از سوء هاضمه اومده. واژه با هاضمه هم ریشه است. میگه اگه اسهال داشته باشی، خیلی عذرخواهی میکنم این واژه ها رو به کار میبرم، در هیزه خوری به جای زهر است. وقتی حلوا که اینقدر خوشمزه است و نوشبهر و گواراه، اگه هنگام اسهال بخوری انگار داری زهر میخوری. مجنون که ز نوش بود بی بهر، میخورد نواله های چون زهر. اون اصلا از نوش، یعنی از خوردن چیزهای شیرین و خوشمزه و عسل و غیره، بی بهره بود، اصلا یعنی نیازی هم نداشت، میخورد نواله های چون زهر. نواله یکم معانیش غذای اندکه. من قبلا گفتم اون غذای کوچیک و فوری و دم دستی و حاضری که مثلا جلوی مهمون میذارن یا هر کس دیگه. ولی یه وقتایی هم نواله معادل الان میگن فینگر فود، غذایی که لقمه لقمه شده. مثلا یه آردی رو گله گله کوچولو میکنی باهاش یه چیزی میپزی، معادل مثلا کوکی، یه چیزایی کوچولو کوچولو، لقمه لقمه، اندک اندک. میخورد نواله های چون زهر، میگه لقمه های مثل زهر میخورد مجنون. بنده خدا یعنی همش داشت قصه میخورد. میداد زراح بی نوایی، کالای کساد را روایی. بی نوایی هم اینم مشخصه، کالای کساد را رواج دادن، یعنی یه چیزی که خیلی رایج نیست رو اون داشت رواج میداد. و اون چی بود؟ اون بی نوا بودن بود، قصه خوردن، رنج کشیدن، ناراحتی داشتن. نه نه غم او نه آنچنان بود که از غایت او غمی توان بود. میگه نه بابا اشتباه گفتم که داشت رنج بردن را رواج میداد، اصلا رنج اون یه جوری بود، غایت یعنی نهایت، که از غایت او غمی تا اصلا بعید میدونم اندازه او در حد و اندازه های غم اون غمی وجود داشته باشه. یعنی اصلا اون خیلی غم و رنجش زیاد بود. خب نه نه غم او نه آنچنان بود که از غایت او غمی توان بود، که غم که به دو برات میداد از بند خودش نجات میداد، در جستن گنج رنج می برد بی آنکه رهی به گنج می برد. حالا اون غم چی بهش برات می داد؟ برات هدیه، مثلا یه جور بخشندگی، یه چیزی با یه کسی می بخشن. یه جاهایی به معنای مژده و اینا هم به کار رفته که خودش مژده و مژدگانی هم یه جور هدیه است دیگه. از بند خودش نجات می داد. و اینو بیارید تو همون بحثی که عشق انسان رو از خودپرستی، از غرور، از انانیت، از منیت، از خودخواهی، از هر چیزی که وابسته به منه، به من، به خودمه، نجاتم میده. حالا اینم میگه دیگه، میگه اون غم یعنی غم عشق از بند خودش نجات میداد، در جستن گنج رنج میبرد، برای به دست آوردن گنج رنج میبرد. حالا گنج هم میتونه لیلی باشه، هم دوری از خودخواهی، بی آنکه رهی به گنج میبرد. اگه لیلی باشه که راهی هم به گنج نداشت، خواستگاری رفتن نشد، رفتن کعبه نشد، میره دوروبر خونه لیلی پرسه میزنه که حتی اقل ببینتش، بازم نمیشه. شخصی از قبیله بنی سعد بگذشت بر او چو طالع سعد، دیدش به کناره سرابی افتاده خراب در خرابی. خب میگه بالاخره، خب الان میدونید داستان کجا بود دیگه، قبیله لیلی قصد کردن مجنون رو بکشن، یه نفر خبردار شد به پدر مجنون، گفت پدر مجنون همه رو فرستاد دنبال مجنون که برید پسرم رو پیدا کنید، ولی پیدا نشد. در نهایت یه گوشه ای توی خرابه جایی برای خودش گوشه گرفته و یه نفر از قبیله بنی سعد، یه قبیله سومیه، یعنی نه قبیله لیلی نه قبیله مجنون، یه شخص ثالثی بگذشت بر او چو طالع سعد. طالع سعد یعنی طالع مسعود، طالع بخت خوب و خوش. چرا؟ چون از مرگ نجاتش میده دیگه، میاد و خب باعث میشه پیداش کنه قبیله لیلی، زودتر پیداش نکنن بکشنش. دیدش به کناره سرابی افتاده خراب در خرابی. میگه دیدش به کناره سرابی. سراب ما معنای مثلا دیدن آب در هنگام تشنگی تو بیابون و اینا، سراب معنیشو همه میدونید، ولی خب سراب میتونه چند تا معنی دیگه هم اینجا داشته باشه. یکی سر آب، یعنی مثلا یه گوشه کناری، کنار رودخونه‌ای، کنار چاهی، یه جای دور افتاده ای مثلا. یکم به معنای بر کناره سرابی، یعنی مثلا انگار همراه فکر و خیال، چون سراب به اون معنای اولیه که ما به کار میبریم یه ذره معنای فکر و خیال میده. یا اینکه کلا نه، سراب رو نظامی به خاطر اینکه با واژه خراب هم قافیه بشه اومده. دیدش به کناره سرابی افتاده خراب در خرابی، مثل خراب و داغون افتاده در خرابی. خراب اینجا معنای خرابه ایه، ولی به خاطر اینکه وزن و قافیه درست در بیاد خرابی اومده. حالا میتونه خرابی هم به معنای، یعنی در حال خراب و داغون، افتاده خراب در خرابی، یعنی خیلی خراب در خراب. مثلا میگی چی بگم الان، هر چی بگم حرف بر خر تو خر، خر تو خر یعنی خیلی خر. یا مثلا میگن چه میدونم طرف، همین خراب در خراب دیگه، خراب در خراب یعنی خیلی خراب. حالا افتاده خراب در خرابه یعنی که خیلی خرابه، یا توی خرابه ای افتاده، یا اینکه دیگه حالش بده دیگه، در نهایت مجنون حالش بده دیگه. چون لنگر بیت خیشتن لنگ، معنیش فراخ و قافیت تنگ، یعنی که کسی ندارم از پس، بی قافیت است مرد بی کس. خب این دوتا بیت رو دقت کنید چه واژه‌ای آورده، لنگر، بیت، لنگ، معنی، قافیه، تنگ، قافیت و چیزهای دیگه. اینا هر کدوم دوتا معنی دارن، به خاطر این دوتا بیت خیلی ایهام پذیره. بعضی ها گفتن این معنی درسته، بعضی ها گفتن اون، ولی در واقع هر دو درسته به خاطر اینکه ایهام داره این ابیات. ببینید، لنگر یه معنیش یعنی مهمانخانه، یه جایی که چی میخوردن؟ کنگر میخوردن، لنگر مینداختن، یعنی یه جایی که گروهی مهمانی اینجا اتراق میکنن، میمونن یه مدتی، دقیقا معادل هتل، کاروانسرا، مهمانخانه. بعد چون لنگر بیت خیش لنگ لنگه، یعنی مثلا خیلی داغونه و فلان، یا تنهاه، لنگ یکم معنیش این تنهاه دیگه، همون چیزی که ما تو لنگه به کار میبریم، مثلا میگیم جوراب لنگه است، یه لنگش مونده، یعنی یکیش مونده، یکیش هم تنها، هم به معنای لنگ، به معنای این که انگار گیر گرفتاره، کارش را نمیفته. به کسی که درست نمیتونه را بره ما میگیم لنگ. و چرا اونم لنگه؟ به خاطر اینکه احتمالا یه پاش مثلا اذیتش میکنه، همراهیش نمیکنه، لنگ میزنه. بی معنی، معنیش فراخ و قافیت تنگ، میگه خیلی معنی فراخی داره ولی قافیه براش تنگه، اون محتوای بزرگ رو توی قافیه کوچیک نمیتونه بزنه. خب پس یکی از معانیش میشه که این که مثلا هیچ کسی رو نداشته تو اون مهمونخونه، تو اون خونه، تو اون جایی که مونده بوده، هیچ کسی رو نداشته، با اینکه دلش بزرگ بوده ولی فضا براش تنگ بوده و کس و کاری نداشته. یعنی ببین خودش هم معنی میکنه، یعنی که کسی ندارم از پس، یعنی کسی دنبالم نیست، پشت و پناه هم نیست، بیقافیت هست مرد بید کس، یعنی تک و تنها. حالا مثلا خود واژه قافیه، قافیه غیر از اون معنایی که ما سراغ داریم ازش، یعنی کلماتی که هموز در آخر مصرع و بیت و اینا تکرار میشه، قافیه یعنی پشت سر، پس گردن، مثلا کسی که پشت کسی میره، قافیه هم به خاطر اون میگن قافیه که انتهای بیت دیگه میاد، آخر بیت، پشت بیت، همه کلمات یه بیت رو تو میاری، بعد یه قافیه مثلا میذاری و پشتش ردیف رو میذاری، به خاطر مثلا معادل پیرو. بعد اینجا میگه بی قافیت هست مرد بی کس، یعنی مردی که بی کسه هیچ قافیه و پیرو و پشت سری و پشت پناهی نداره. حالا همه اینا رو میشه تو بیت هم جایگذاری کرد، چون لنگر بیت خیشتن، یعنی مثلا یه بیتی که مثلا وزن توش سنگینه یا وزنش درست جا نیفتاده، از وزن خارجه، چون لنگر بیت خیشتن لنگ، یعنی وزنش لنگ میزنه، معنیش فراخ و قافیت تنگ، معانی باز و بلندی داره ولی قافیه براش تنگه، یعنی که کسی نداره و از پس بی قافیت هست مرد بی کس. هر دو معنی، یعنی هم به معنای مهمان سرا و تنهایی، هم به معنای بیت لنگ میزنه و قافیهش، وزنش و قافیهش درست نیست، اینجا به کار میره. چون طالع خیشتن کمانگیر، در سجده کمان و در وفا تیر، یعنی که وبالشان نشان داشت، کامیزش تیر در کمان داشت. میگه تالخیش کمانگیر بود. کمانگیر بودن یعنی چی؟ یعنی آماده نبرده. تاله آدم کمانگیر باشه، یعنی هر لحظه آماده است به من یه تیری بزنه، به من، تاله من، بخت و اقبال من، به من، منو زخمی کنه، به من رنج برسونه، منو اذیت کنه. کمانو گرفته دیگه، یه نفر کمانو میگیره به سمت شما، هر لحظه امکان داره شما رو اذیت کنه. میگه تالش اینطوری بود. بعد توضیح میده تاله چجوری بود. در سجده کمان و در وفا تیر. اینقدر مجنون ناراحت بود، قصه دار بود، پشتش خمیده بود، شبیه کمان شده بود، انگار که در سجده بود، و در وفا تیر. وفاداریش هم یک تیر راست قامتی بود که هرگز کج نمیشد. ببین وفاداری رو به تیر تشبیه کرده، خموده بودن مجنون رو به کمان تصویر کرده. و خیلی جالبه که همه این اتفاقا وقتی داستان رو میخونی فکر میکنی مثلا مجنون یه پیرمرد 50 ساله است. تو تصاویرم ببینید که چقدر خموده، پیر، یه جاهایی ریش بلندی داره و فلان، ولی همه این اتفاقات برای دوتا بچه دبستانی اتفاق افتاده. یا حالا تو بگو نوجوان دیگه، تهش تا زیر 15-16 سال نگه دیگه مثلا طوری. ولی خب دیگه وقتی مثلا این واژه ها در سجده کمان و در وفاتیر این طوری میاد، تصویر ذهن ما ایجاد میشه یه آدم خموده مثلا پیر، نمیدونم پشتش کج شده، ولی اینا رنجه، اینا نشانه قصه است، نماد قصه خوردنه. یعنی که وبالشان نشان داد داشت که آمیزش تیر در کما، و بالم که گفتم یعنی رنج و سختی، اینا نشانه هایی هن که مجنون شبیه تیر و کمانه و انقدرم تیر در کمان داره، یعنی خودش مخلوطی از تیر و کمانه، هم وفاداره هم شکست قامته. جز ناله کسی نداشت همدم، جز سایه کسی نیافت مرهم. نگاه کردید ای بابا، فقط تنها همدمش اشک و ناله است و غیر از سایه هم کسی همراهش نیست. بی سایه بودن خیلی جاها معنی تنهاییه. میدونی به هر حال ما هر جا بریم نوری هست و یه سایه‌ای داریم، حتی نور مصنوعی هم ایجاد سایه میکنه دیگه. این نوع اغراق آمیزه که دیگه سایه هم نداشت، یعنی دیگه واقعا هیچ کس رو نداشت. حالا اینجا میگه جز سایه کسی نیافت محرم، فقط کنها کسی که محرمش بود سایهش بود. مرد گذرنده چون درو دید، گفتیم یه نفر از قبیله بنی سعد مجنون رو دید دیگه. مرد گذرنده چون درو دید، شکلی و شمایلی نکو دید. وقتی دیدش می شکل و شمایل نکو رو، خب معنیش مشخصه، یعنی شکل و قیافه خوبی توش دید. ولی خب یعنی چی شکل و قیافه خوبی دید؟ ببینید خیلی از شهرها همین طوریه. دقیقا میگه مردی که داشت عبور میکرد او را دید و شکلی و شمایلی خوبی در او دید. یعنی چی؟ خب کی چی؟ ولی اینو هیچ کس نمیگه که مثلا شکل و شمایل نیکو دید. منظورش اینه که ببین درسته این اومده تو بیابون، سر به کوه بیابون گذاشته، نمیدونم جز سایه کسی محرم نداره، هیچ کس همراهش نیست، نمیدونم آشفته است و پریشانه، ولی معلومه یه آدم درست حسابیه. ببینید ما متوجه میشیم از مثلا این انگار یه بزرگزاده است، یه اصیلزاده است. حالا چی میگن؟ از اسب افتاده، از اصل نیفتاده. شکلی و شمایلی نکودید یه همچین معنی میده. پرسید سخن زهر شماری، جز خاموشیش ندید کاری. هر صحبتی میکرد از هر دری سخنی، به قول معروف سخن زهر شماری، از هر کسی ازش پرسید جز خاموشیش ندید کاری. هیچ نه جواب نمیده، ساکته. چون از سخنش امید برداشت، دیگه ناامید شد که این حرف بزنه، بگذاشت و ورا به جای بگذاشت. ورا هم درسته هم ورا درسته. ورا وی را، ورا او را، معانی متفاوت دیگه، یعنی جفتش یکیه، یعنی او را یا وی را. بگذاشت و دیگه رهاش کرد و رفت. چون از سخنش امید برداشت، بگذاش و ورا به جای بگذاش. زنجا به دیار او گذر کرد، زو اهل قبیله را خبر کرد. میگه یا به هر حال رفت و سمت قبیله آمریان که رسید، گفت بابا من پسرت را دیدم. کجا دیدی؟ کینش به فلان خرابی تنگ میپیچید، میپیچد همچون مار بر سنگ. میگه دیدم تو فلان خرابه ای، آدرس میده، خرابی تنگ یعنی خرابه، این خرابی هم همون خراب است. خیلی تنگ و تار و یه جای درب داغونی میپیچید همچون مار بر سنگ. دیوانه و دردمند و رنجور، چون دیو ز چشم آدمی دور. دیگه خیلی حالش بد بود، دیوانه و دردمند و رنجور بود، چون دیو ز چشم آدمی دور. در افسانه ها دیو سعی میکنه دیده نشه و خودش رو از آدم ها پنهان کنه. از خوردن زخم سفته جانش، پیدا شده مغز و استخوانش. انقدر زخم خورده، زخم روحیه دیگه، زخم جسمی زیاد نیست. سفته جانش سوراخ شده، پیدا شده مغز و استخوانش، یه جوری که مغز و استخونش دیده میشه. سفته یعنی سوراخ دیگه، سفتن یعنی سوراخ کردن. بیچاره پدر چزو خبر یافت، روی از وطن و قبیله برتافت. پدر که فهمید دیگه بار و بساطش رو جمع کرد که بره دنبال پسرش. میگشت چه دیو گرد هر غار، دیوانه خیش را طلبکار. یعنی کباب دلم برای پدر مجنون. هی خدا. میگشت چه دیو گرد هر غار، دیوانه خیش را طلبکار. دنبال دیوانه خودش میگشت یعنی مجنون. دیدش به رفاق گوشه تنگ، افتاده و سر نهاده بر سنگ. با خود غزلی همی سگالید، گه نوحه نمود و گاه نالید. دیدش به رفاق، رفاق چند تا معنی داره. اولی معنی که به ذهن هممون میرسه از رفقه، یعنی مدارا، مهربانی، آرامش. یه جا دیگه رفاق از رفقه که تنابه، تنابی که مثلا گردن شطوری، گاوی، چیزی میبندن که حرکت نکنه. یه جاهایی هم به معنای راه تنگ و تاره که با همون رفق و مداراه، چون باید خیلی با سختی و مدارا از اون راه تنگ و باریک رد بشید. یادتونه قدیم، نمیدونم حالانم شاید باشه، مخصوصا تو مرکز شهر تهران خیلی چون خونه ها کیپ تا کیپ هم ساخته میشد، کوچه ها خیلی تنگ و تاریک و چنگ و باریک بود و بهش اصلا میگفتن کوچه آشتی کنون. یعنی چی؟ یعنی دو نفر بازور از کنار هم اونجا رد میشدن، یعنی انگار عرض اون کوچه به عرض شونه های دو نفری بود و هر کی با هم قهرم بودن اونجا دیگه رخ تو رخ می شدن تو اون کوچه. ببین شما الان توی خیابون هم 30 متری، 40 متری، 50 متری، اگه از یه نفر قهر باشی بری اون ور پیاده رو، اون این ور پیاده رو شاید اصلا شما رو نبینه و شما هم چشت به چشش نیافته. ولی تو اون کوچه تنگ و باریک به هر حال با هم چش تو چش می شدی، حالا مجبور می شدی یه سلام می کنی، یه احوال پرسی کنی، می گفتن کوچه آشتی کنون. حالا این رفاق هم یه جاهای معنای تنگ و باریک و اینا میده. هر سه تا معنی، چه بگی دیدش به مدارا، دیدی یه جا آروم نشسته یه گوشه ای تنگ، یا اینکه مثل تناب، مثل تناب هم حتی تو شارحین گفتن، مثل تناب افتاده یه گوشه ای، یا اینکه در یه راه تاریکی، یه راه باریکی افتاده، هر سه معنی هم میتونه معنی رفاق باشه. دیدش به رفاق گوشه ای تنگ، افتاده و سر نهاده بر سنگ، سرشو گذاشته روی سنگ. با خود غزلی همی سگالید، گه نوحه نمود و گاه نالید. سگالیدن یعنی فکر کردن، اندیشه کردن. همچنین انگار با خودش داشت به یه غزلی فکر میکرد، زیر لب زمزمه میکرد، گاهی نوحهی میکرد، نالهی میکرد، زمزمهی میکرد، گاه نالید. خونا به جگر زدیده ریزان، چون بخت خدا افتاد و خیزان. خون جگر ریختر یعنی اشک خونین. چی بود حافظ گفت؟ اشک خونین بنمودم به طبیبان، گفتند درد عشق است و جگر سوز دوایی دارد. حالا اینم خونا به جگر یعنی خون دل میخورد و اون رو از دیده میریخت، یعنی اشک خون میریخت. چون بخت خود افتان و خیزان، بخت مجنونم انگار آروم و قرار نداشت، اینم آروم و قرار نداشت. از باده بی خودی چنان مست، کاگه نه که در جهان کسی است. از اون جام عشق چنان بی خود و مست شده بود که اصلا انگار خبر نداشت کسی دیگه ای توی این عالم هست. اشاره به این که پدر مجنون رفته بالا سرش، دقت کنید، بچهش رو گوشه یه خرابه در چنین حالی دیده، بمیرم واسه دلش. بعد اصلا اون چنان مست و از خود بی خوده که متوجه اومدن پدرش هم نمیشه، کاگه نه که در جهان کسی است. چون دید پدر سلام دادش، پس دلخوشی تمام دادش. ببین اینطوری که بچه باید به پدر سلام بده، ولی اون انقدر از خود بی خود بود اصلا متوجه حضور پدرش نشد. مثلا شاید شما بگید تو خرابه، تو خاک و خل چجوری زندگی میکرد، چجوری سرشو میذاشت رو سنگ میخوابید، چجوری نمیدونم گرسنگی رو تحمل میکرد، چجوری تشنگی، چطور از مثلا حیوانای دیگه، ماری، سوسکی، پشهی، گرگی، روباهی بیاد تو خرابه نمیترسید. ببین یک جوری از خود بی خود و مست بود که اصلا انگار تو جهان هیچ کس دیگه ای وجود نداره. وقتی پدرش اومد بالا سرش اصلا متوجه نشد، چون دید پدر سلام، ولی پدر منو میبینه و سلام میده، پس دلخوشی تمام دادش. نمیره دعوا کنه، نمیره بزنه، نمیگه بچه منو دغمک کردی، آخه اینجا چیکار میکنی، داد بزنه، فوش بده، کربندشو بکشه، شمشیرشو بکشه. نه، دلخوشی تمام دادش، با حال خوب، با مهربونی، با مدارا داره باش حرف میزنه. مجنون چو سلامت پدر دید، در پای پدر چو سایه غلطید. همچی وقتی باباشو تو اون حال دید، سید قبیله آمری، بزرگ قبیله آمری با اون شکوه و عظمت، چقدر قصه داره بلند شده اومده تو این بیابونی، تو این خرابه دنبال بچهش میگرده. در پای پدر چو سایه غلطید. بعد ببینید حرفا رو میزنه، انگار مثل سایه افتاد به پای پدرش. کی تاج سر و سریر جانم، عذرم بپذیر ناتوانم. میبین و مپرس حالتم را، میکن به قضا حوالتم را. چون خواهم چون که در چنین روز، چشم تو ببیندم بدین روز. از آمدن تو روسیاهم، عذرت به کدام روی خواهم. دانی که حساب کار چون است، سررشته ز دست ما برون است. مجنون به باباش چی میگه؟ میگه ای تاج سرم، سریر جانم. سریر بیشتر مواقع به معنای تخت پادشاهی یا یه چیزی شبیه این به کار میره، یه جای نشستن و اینا، ولی اینجا بیشتر به معنای پشت و پناهه. کی تاج سر و سریر جانم، عذرم بپذیر ناتوانم. میبین و مپرس حالتم را، میگه حالمو ببین، اصلا نپرس حالم چطوره. میکن به قضا حوالتم را، با خودت بگو این دیگه بخت و اقبال بچه من بوده دیگه، اینم قضا و قدر الهی و ازش گریزی نیست. میکن به قضا حوالتم را، بیا دیگه اینم قضا و قدر دیگه، نه گریزی هست نه گزیری، نه میشه فرار کرد نه چاره ای داره، قضا الهیه. چون خواهم چون که در چنین روز، چشم تو ببیندم بدین روز. میگه فکر نکن من دلم بخواست چشم تو این حال احوال منو ببینه و منو تو این روزگار ببینه، آخه چجوری بتونم، چجوری بخوام، نه اینطوری نیست. از آمدن تو روسیاه هم، عذرت به کدام روی خواهم. به خدا روم سیاه منو داری تو این حال میبینی، یکی یه دونه کلی نظر و نیاز کردی، تازه من به دنیا آمدم، کلی بعدش به همه خیرات دادی تا من سلامت باشم، منو بردی مکه این همه هزینه کردی، من رفتی خواستگاری این همه هزینه کردی تا به اینجا برسم، کلی ذوق منو داشتی، من روسیه هم به خدا هیچ عذر و بهانه ای ندارم. ولی دانی که حساب کار چون است، میدونی که حساب کار اینطوریه، سررشته ز دست ما برون است. اینم قضا ماه، اینم قسمت ماه، و اصلا رشته کار دست ما نیست. ما فکر میکنیم که رشته کار دست ماه. توی همین جلسه آخری که تو مثنوی داشتیم، فکر میکنم 46 یا 45 بود، دقیقا رسیدیم به همین جا و من همینو گفتم. گفتم ما مثل یه عروسک های خیمه شب بازی، دیدید یه رشته هایی داره که اون عروسک گردان داره این عروسک رو تکون میده، ولی چون با دست عروسک گردان رو نمیبینیم، فکر میکنیم این عروسک خودش داره تکون بخوره. مجنون به باباش میگه سر رشته ز دست ما برون است، یعنی بیرون است. به خدا رشته این کار اصلا دست من نیست. تو الان میخوای بیای به من بگی عاقل باش پسرم، بیا ول کن، بیا برو دختر خالت رو بگی، به خدا دست من نیست، اصلا دست من نیست. تو من پندار که مجنون صفت چی به خود میپویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. والله به خدا اینا هیچ کدوم دست من نیست و در نهایت سر رشته ز دست ما برون است. خب اینم دیدار پدر مجنون و مجنون که رفت به هر حال پسرش رو پیدا کرد. در جلسه بعد گفتگوی بین این پدر و پسر واقعا از شنیدنی ترین بخش های لیلی و مجنونه و بسیار بسیار جانسوز و جگرسوز، واقعا جگر آدم کباب میشه به معنای واقعی. امیدوارم خوب و خوش باشید، امیدوارم همراه با عشق باشید، حتی اگه دلتون شکست، حتی اگه جیگرتون کباب شد، ولی عشق باعث میشه که به قول نظامی از بند خودش نجات میداد، باعث میشه حداقلش آدمیزاد از خودخواهی و غرور و خودشیفتگی و خودستایی و همه آن چیزهایی که به خود برمیگرده نجات پیدا کن. امیدوارم خوب و خوش باشید، از شنیدن این بخش ها لذت ببرید و به دوستانی که علاقه مندن به ادبیات عاشقانه، به ادبیات بزمی، هم هفت پیکر نظامی که واقعا از عجیبترین داستانهای شعر فارسیه و هم لیلی و مجنون که یه عاشقانه جانسوز و جانگدازه رو معرفی کنید، بشنوید و لذت ببرید. ما رو هم دعا کنید. و السلام علیکم.